Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'netullah ve adahi mecmein. گفتیم که چهار تا توهم را ایشون از جمع متکلمین نقل میکند و حالا جوابی میده و بعد هم به این که چرا مثلا متعرضه چون این حرفی شده است و نقل کرده و نقد کرده میپردازه. توهم اول این بود که ادعی گمان کردن وجود صفتی است که متجدد بر ماهیت می شود و ماهیت در حال عدم به در حال وجود ثابت است، یک نواخت است، گاهی وجود بهش عارض میشه، گاهی از این سلب میشه. یک توهم دیگر این بود که گفتن صفات نه موجود است، نه معدوم، نه معلوم است، نه مجهول، ولی این صفات اینچنینی موجب معلومیت ذواتند. اینم که ذوات با صفات شناخته می شود، چون همه ذوات در ذات بودن مشترکن، پس به صرف ذات بودن شناسایی نمی شود، بلکه به واسطه صفاتش که از یکدیگر تمایز پیدا می کنن. پس صفت موجب تمایز ذوات و شناختن ذوات است، ولی اگه نباشد ذوات شناخته نمی شود. اما خود این صفت نه موجوده، نه معلومه، نه معدومه و نه مجهوله، نه معلوم. وهم سومشون اینی که بین وجود و عدم واسطه قائل شدن، یکی همین صفات، یکی خود وجود. شما به وجود نمیتوانید بگید معدوم است و الا به نقیضش متصف شده، نمیتوانید به وجود بگید موجود است و الا منجر به تسلسل میشه. پس وجود نه موجود است نه معدوم. اینم یکی از اون واسطه ها. و قسم دیگر از واسطه هم همون معدومات ممکن یا همون ثابتات ازلی هم که قبلا هم توی بحثای دیگر خواندیم. ملا صدرا میگه که اگر اینها آمدن صرفا یک اصطلاح گذاری و جعل اصطلاح کرده باشن، خب کسی نمیتونه اشکال کنه که شما چرا میاد جعل اصطلاح میکنید. کاری به اون نداریم کسی اصطلاحی دوست جعل کنه برای خودش. اما اگر مقصودشون واقعا التزام به این امور است، خب اینا که آمدن گفتن ماهیت مثلا ثابت است بدون وجود و بدون عدم، با همون دلیلی که دیروز هم اشاره کردیم، در واقع معناش اینه که او بین امور ذهنی و خارجی خلط کرده است. چون در خارج نیست، این گمان کرده که باید یک برزخی مثلا بین وجود عدم باشه. بعد یک مطلبی میاره که به قول خودش موجب آبروزی این هاست. میگه که اینها قبول دارن که بین موجود و معدوم اون واسطه هست، مثل احوال، مثل معدوم ممکن، اینا واسطه. اما میگن بین منفی و ثابت یه واسطه نیست، اون هر چیزی یا منفیه یا ثابته، اینو قبول دارن. مثل اون چی که ما بین وجود و عدم میگیم که هر چیزی یا موجود یا معدوم و واسطه نداره، اونا این سخن در مورد ثابت و منفی میگن. خب حالا یه معدوم ممکن رو در نظر بگیرید، مثلا سیمرغ رو در نظر بگیرید. الان از نظر اینها معدوم ممکن یه ثبوتی باید داشته باشه دون الوجود. وجود این رو هم در نظر بگیریم، وجود سیمرغ را در نظر بگیریم. به حکم این که گفتن بین ثابت و منفی واسطه نیست، این وجود یا ثابت است یا منفی است. پس وجود سیمرغ معدوم یا ثابته یا منفی. اگر منفی است یعنی ممتنع است، پس یعنی وجود سیمرغ ممکن معدوم ممتنعه، یعنی در عینی که ممکنه ممتنعه. خونه که تناقض. اگر این وجود ثابت است، هر چیزی که برای شی ثابته و صفت اویه، یعنی معناش اینه که شما او رو بهش اتصاف بدی، پس الان شما باید بتوانید سیمرغ ممکن معدوم را متصف کنید به وجود. معناش میشه دیگه. پس یا وجود را منفی میدانید، میگید وجود سیمرغ معدوم منفی است، یعنی ممتنع است، با اینکه میگید ممکنه، باز میگید ممتنع، یا ثابته که در حال عدم توصیف به وجود باید بشود، چون هر صفتی که ثابت برای شیء است قابل اتصاف بوست. اگر اونها این چنین بگویند، بگن خب ما که گفتیم ولی اتصافش نده، ما اتصاف نمی کنیم، یعنی نمیایم سیمرغ متصف به وجود کنیم، سیمرغ معدوم را متصف به وجود نمی کنیم، از این باب که صفات ثابت درسته که میگیم ثابت ولی اتصاف خاطر وجوده، اینم وجود نداره پس اتصافش نمی کنیم، متصفش نمی کنیم، میگیم خب آیا امکان برای این سیمرغ معدوم نسبت میدید یا نه؟ بهش میگید ممکن است؟ اصلا علت این که اینا قائل به حرف شدن تصحیح همین امکان بود، مخواستن بگن اینا ممکنن، ممکنن محل میخواد. خب امکان چی؟ آیا سیمرغ را متصف به امکان میکنه یا سیمرغ معدوم را؟ آیا سیمرغ معدوم را متصف به شی میکنید یا نمیکنید؟ این هم جز همین صفات ثابته. پس نقض بر اون ادعاست که اگر کسی بگه که اینجا که گیر کرد، بگه نه ما به صفات ثابت دیگه نمیام شی متصف کنیم. خب از معناش اینه که شما اگه به صفات ثابت متصف نمیکنید، پس سیمرغ معدوم هم به امکان توصیف نکنید، در حالی که اصل حرف شما برای تصحیح همین امکان بود. یا میگفتی اینا شیئیت ثبوت دارن، شیئیت وجودی ندارن، پس یک شیئی هستن. پس این ادعا اینجوری نقض میشه. و اما اون حرف دیگرشون، گفتن که ذوات در اصل ذات بودن مشترکن، لذا ذات به ماهیت ذات موجب تمیز نمیشود، پس با صفت باید او رو بشناسیم. حالا صفت خودش چیه؟ صفت خودش نه موجوده، نه معدومه، نه معلومه، نه مجهوله، ولی موجب معلومیت ذوات می شود. خب این استدلال شما در مورد صفت هم می توانی بیاری، همونطور که ذوات در ذات بودن مشترکن پس موجب تمایز نمی شود، همه صفات هم در صفت بودن مشترکن پس موجب تمایز نمی شود. اگر صفت با اینکه صفت است موجب تمایز می شود، خب ذات هم با اینکه ذات موجب تمایز بشه. چه همچی حرفی میزنید؟ چه هم تفاوت گذاشتید؟ وهم چهارم، اون که اشاره کردیم، یک کسانی بودن میگفتن به خدا نمیشه گفت موجود، چون این صیغه اسم مفعوله، نمیشه که مثلا ما به خدا اینجوری حرف بزنیم. خب اون عرض کردیم که اصلا اینا در باب معارف حرفا که نیست، یعنی اگر غرض تقدیس خداوند است، تنزیه حق تعالی از نقایص است، اولا که این اینطور نیست که هر چیز به لحاظ لفظی صیغه اسم مفعول بود حتما او باعث نقص باشه، خیلی اوقات صیغه اسم فاعل نقصه، وقتی میگی عابد و معبود، عابد جهت نقصه، معبود جهت تنزیهه، و اگه او لفظا اسم مفعوله، پس این قاعده از کجا در آورده که هر کجا اسم مفعول بود داله بر نقص است؟ علاوه بر این که اصلا در باب معارف که این حرفا رو نمیشه باید گفت، ما وقتی که الفاظی را که به حسب وضع اولیش برای معانی خودمون به کار بردیم، مثلا سمع و بصر، ما به صرافت وضع اول سمع و بصر را برای یک نحوه خاصی از ادراکات حسی از طریق اندامهای حسی به کار میگیریم، این وضع اولیش. اما اگر به خداوند سمع و بصر اطلاق کردیم، خب معلومه دیگه، مقصودمون این نیست که او هم همین نحوه‌ای که ما ادراک میکنیم ادراک بصری دارد، یا وقتی میگیم علم به وضع اولیه علم، ما علم برای علم حصولی به کار گرفتیم، اینجوری ما شناختیم. کسی که عالمه یعنی رفته زحمت کشیده علم کسب کرده. اما وقتی که شما آمدی به خداوند گفتی عالم، که قطعا مقصود این جنبه هاش نیست. پس این که وضع لغوی چه باشد، این ربطی به اون حقایق نداره. ما ناچاریم از همینا استفاده کنیم، چون در نزد ما همین الفاظ دال بر معانی است که اون معانی حاکی از کمالاته. برای همین اگر کسی مثلا سمع و بصر نداشت، او رو دال بر نقص میدونیم. اگر کسی علم نداشت، او رو دال بر نقص میدونیم. خب پس اگه خواستیم همین کمال رو به خدا نسبت بدیم، چیکار باید بکنیم؟ مجبوریم از این استفاده کنیم. اما میفهمیم که اون محدودیت هایی که لازمه مراتب امکانی است، اینا رو باید از این معنا سلب کرد. البته در باب سلب نقایص از خداوند اشکالی نداره که اون معنی عرفیش مد نظر باشه. بگی خدا جسم نیست، خدا نابینا نیست، خب اشکال نداره بگیم در این قسمت، چون بحث سلبه. اما اون جایی که ما میخوایم معانی ایجابی رو نسبت بدهیم، میایم بین اصل معنا و محدودیتاش تفاوت میگذاریم و مقصودمون از اسناد این معنا به خداوند اون اصله. ولو ای که در کاربردهای عرفی ما دال بر محدودیت هم باشه. بعضی های دیگه از یه وجه دیگری این حرف رو گفتن که به خدا نمیشه گفت موجود. گفتن شما اگر بگی خدا موجود است، خب به انسان هم میگی موجود است. این که اشتراک پیش آمد، شأن خدا بالاتر از این است که ما معنایی یا لفظی به کار بگیریم که لازمه این لفظ و معنا اشتراک او با خلقش باشه. بنابراین نباید به خدا گفت موجود از این جهت، از جهتی که اشتراک پیش میاد با مخلوق. این در واقع تعطیل عقل از معرفت و خودش ناقض خودش هم هست. چون وقتی به خداوند موجود نگی، یعنی حقیقت هم نباید بگی دیگه، شیء هم نباید بگی. بالاخره بگی خدا یه چیزی هست یا چیزی نیست. خب بگیم نه دیگه، اون میشه گفت چیزی هست، نه میشه گفت هیچی نیست. از نفی و اثبات هم که خارج نیست. وقتی شما گفتی نمیتونم بهش بگم حقیقت، نمیتونم بهش بگم شیء، پس بعد لا حقیقت و لا شیء برای صادق باشه. اینم که ملتزم نمیشی، موجود نمیتونی بگی، پس لا موجود باید ملتزم بشی. اینم که نمیگی، پس در مورد خداوند چی الان میخوای؟ چه جوری میخوای؟ همین که داری میگی خدا اجل از اینه. شما به خاطر تقدیس و تنزیه الهی آمدی این حرفو میزنی. همون چه تصوری، چه معرفتی داری از این موجود که میخوای او را انقدر منزه کنی که حتی نگی موجود است، نگی حقیقت است، نگی شی است؟ در واقع یعنی هیچی من نمیفهمم دیگه. اگر نمیفهمی پس چی داری تنزیه میکنی؟ از این جهت گفتیم این ناقض حرف خودشه. در قسمت آخر سخنشم میگه علتی که حرفا رو ما آوردیم، خودم توجه دارم که پرداختن به اینها عقلن و شرعن اصلا حرامه. کسی یه حرفا رو بیاد بپردازه بخواد نقدشم بکنه، یه حوساتی که اینا گفتن، آدم عاقل نمیاد وقتش رو به اینا صرف کنه. اما علتش اینه، یه ادعی که بین عوام مشهور به فضلن، همین حرفا رو میزنن. خب یک نمونهشم قبلا اشاره کردم دیگه، بعضی هستن که به سرشون قسم میخورن و همین حرفا رو میزنن. تو غرب هم اینا هستن الان، بعضی از همین فلاسفه غربی. یعنی شما مثلا در مورد خدا حتی نمیشه گفت موجوده، به اصطلاح خودش میخواد خیلی تنزیه کنه شأن خدا رو. علت این که میگه ما اینها را اشاره کردیم، چون یک عده مشهور به فضلن، نزد عوام هم مقبولن، خب مجبوریم این اشاره بکنیم. ریشه این حرفا هم به یک مسئلهی برمیگردد که شیخ اشراق هم اشاره کرده. شیخ اشراق میگه که بعد از اینکه یک سخنی نقل میکنه از همین عده از اینا که میگفتن مثلا خداوند وجود به اشیا میده، وجود وجود رو نمیده. همین که گفته بود وجود نه ثابته، نه وجود نه موجوده نه معدومه. این که بعد میگه خب اگه وجود را نه موجود نه معدوم به خدا وجود وجود نمیده، در واقع معناش اینه که پس وجود عالم هم نداده دیگه، پس اصلا صانع نمیخواد عالم، معنی حرفش این میشه. شیخ اشراف میگه اینا یک گروهی بودن تو عالم اسلام رشد کردن، بعد در عهد بنی امیه کتابایی که در موقع ترجمه شد اینا با این کتابا مواجه شدن، دیدن اسمای یونانی داره، فکر کردن هر کجا که اسم یونانی هست اسم یک فیلسوفیه. حالا تو حرفایی که از یونان ترجمه شده بود کلی خزعبلات هم هست، شرندیات هم زیاده، اون که حالا یک تمدن آمیخته با شرک خیلی مشوشی بود که اون یک دست هم که نبودن اونجا. امروز اون یونانی که شما تصورتون میکنید که بر اساس افلاطون و ارسطو، و هم ارسطو افلاطونی که ماها تو کتاب های فلسفه اسلامی وجود تطهیرشان کردیم، ولی خود غربی های همچی اعتقادی به اونا ندارن که اینا اینجوری هن. یه عده شون البته حالا همونجا هم اختلافه، یه عده که میگن نه اونا مثل بقیه مشرک بودن. قرض اینه که اون یونانی که ما الان تو ذهنمان داریم از ارسطو افلاطون، خب بله اینا عظمای از کشف و یقین میدانیم، اینا را مثل شیخ اشراق و ملا سر را اینا خیلی به اونا ارادت داره. این تصویر را با اون تصویر اولی که تو دوران ترجمه بود و در زمان بنی امیه کتابا کم کم وارد شد شروع شد، شیخ اشراق میگه اینا به هر اسم یونانی رسیدن و هر حرفی بود خیال میکردن که این فلسفه است، این یک فیلسوفه. بعد همین تو حرفای اونا رو گفتن، باز بعدیا متأخرینشون همین حرفا رو گرفتن و هی پرورش دادن شد همین حرفا، خیال کردن این فلسفه است مثلا. مثل یه غرب زدگی که این اسامی فرنگی را کسی انگار داله بر یک کلاسی و یک توهم بالایی برای خودش داشته باشه، از اون قدیم بوده دیگه تو این اینا. حالا الان میبینی یک وقتی از این آدم های بی اصل و ریشه از تکی کلامش، از حرفاش، از اصطلاحاش بازم حتما باید یک اصطلاح نمیدونم غیر فارسی به کار بگیره که مثلا میگن خب این بله داله بر درک و فهم و شعور. مثلا و قالوا ايضا ان الصفات ليست موجوده ولا معدومه ولا مجهوله ولا معلومه. رحم دوم اینه که صفات این چنین است، نه موجود نه معدوم نه مجهول نه معلوم، بل المعلوم هو الذات بالصفه و الصفه لا تعلم. معلوم اون ذاته، چون ذات مشترک بین هم است، به واسطه صفت معلوم می شود ولی خود صفت معلوم نمی شود. و سلموا ان المحال منفی و انه لا واسطه بین النفی و الاثبات. وهم سوم، و ربما اثبت واسطه بین الموجود و المعدوم حتی يقال الثابت على بعض المعدوم به هو المعدوم ممکن معدوم ممکن. واسطه ای که اینا بین موجود و معدوم قائل بودند که بهش میگفتن ثابت، شامل این امور بود. ثابت گفته می شود بر معدومات ممکن، اینا بهش میگیم ثابت. و علی نفس الوجود، خود وجود ثابت است چون نه موجود نه معدوم. اگه موجود باشه میشه له الوجود تسلسل، معدوم هم که باشه اتصال به نقیضشه، پس وجود نه موجود نه معدوم. و مصداق سوم، و علی امر لیس بموجود ولا معدوم عندهم مما سموه حالا. اون صفات انتزاعیه. این تمام فرمایش خودش اینه. و که ان نهاز طائفه من الناس، اینا وقتی میگن من الناس داره یعنی مرتبهش مشخص میکنه که اینا کیان. و که ان نهاز طائفه من الناس اما ان یکون غرضهم مجرد اصطلاح تواضع علیه فی تخاطب، یا یه اصطلاحی درست کردن با همدیگه میخوان اینجوری صحبت کنن. و اما ان یکون زاهلین عن الامور الذهنیه، یا غفلت کردن از اعتبارات ذهن. فان انو بالمعدوم المعدوم فی الخارج فی خارج العقل جاز ان یکون شش ثابتا فی العقل معدوما فی الخارج، و ان انو غیر ذالک کان باطلا ولا خبر عنه ولا به. این معدومی که اینا میگن معدوم یعنی به حسب خارج، خب به حسب خارج معدوم باشه در ذهن ثابته، اما اگر به حسب ذهن معدومه و عذاب خارج هم معدومه، پس یعنی هیچ نحوه وجودی در ذهن نداره. پس در مورد چی الان دارید صحبت می‌کنید؟ چی رو تصور کردی؟ خبری بهش نمیشه داد دیگه. و من ما یوجه با افتضاحهم، یکی از افتضاحاتش اینه اینجوری بهشون بگی: اذا کان الممکن و معدوما فی الخارج، اگر ممکن معدوم رو مد نظر داشته باشی، فوجوده هل هو ثابت او منفی، وجودش چیه؟ ثابت یا منفی است؟ فانه به اعترافهم لا یخرج شیء من النفی والاثبات، چون شیء از نفی و اثبات خارج نمیشه، اینو قبول دارن. فان قالوا وجود الممکن المعدوم منفی، این وجود مثلا سیمرغ منفی است، و کل منفی عندهم ممتنع، فالوجود الممکن یسیر ممتنعا. معنی حرف تو میشه این که وجود ممتنعه، او که اصلا میگه، از اول خودش داره میگه، میگه وجود نه موجود است نه معدوم، او که میگه واسطه است. حالا ما میخوایم او رو به نفی و اثبات برسونیم، الا برای بین موجود و معدوم که خودش میگه وجود بین این دوتاست. دقت کردی چی شد؟ به حرف خودت نه، به حرف او حساب کن. بر اساس حرف او فقط میگه بین منفی و ثابت واسطه نیست، نه که بین موجود و معدوم واسطه نیست. و این قالو ان الوجود ثابت له، اگر بگن این وجود مثلا سیمرغ ثابت است، خب میگیم کل صفت ثابته لشی یجوز ان یوصف به شی، صفت ثابت قابل توصیف است. فالمعدوم یصح ان یوصف فی حالت العدم بالوجود، پس سیمرغ معدوم موجود است. فیکون موجودا و معدوما معا و هو محال. فإن منعوا، اگه بگن نه به صفات ثابت توصیف نمی کنیم، فإن منعوا اتصاف شی به صفت ثابت له فالماهیت المعدومه یجب ان لا یصح ان یقال لها انها شیء، پس به ماهیت معدومه که خودتون میگفتید چیزی است که ثبوت داره نباید بگی چیزیه، فإن الشیء ثابته لها. و ان التزم احد على هذا التقدير بانه لا یصح ان یوصف الشیء بامر ثابت له فلیس بشیء، پس یا میگی شیء یا میگی لیسه بشه، یکی از این دو تاست دیگه، در حالی که قائل بودید که اینا شیئن. و کذا امکان، در مورد امکان هم همین اشکال میاد. ثم انهم کما استجروا فی کون الذوات مشترک فی انها ذواتن الى صفات تفترق بها، همون طور که اینا مضطر شدن در این مطلب، در این که ذوات مشترکن چون در اصل ذات بودن مشترکن، مضطر شدن که اینا در ذات بودنشون محتاج به صفاتن تا با این صفات اصلا تمایز پیدا کنن. تفترقو یعنی تفترقو اون زواد بها، یعنی به اون صفات، همونطور که اینجا این اشکال بهشون، این اضطرار بهشون هست، کذالک یضطرهم کون الصفات غیر مختلفتن فی انها صفاتن الی فرض قسم ثالث یفترق بها. خب صفات هم در صفت بودن مشترکن، پس صفت رو چی از صفت دیگه جدا کند؟ و یتماد الامر الى غیر النهایه، تسلسل پیش میاد. و یتبین انه اذا لم یعلم شی لم یعلم به شی، از همین معلوم شد اگر یه چیزی خودش معلوم نبود واسطه معلومیت دیگری هم قرار نمیگیرد. اگرم از چیزی قابل اخباره مثل ذات، صفتش هم همینطور. و یتبین علیهم ان الصفه مخبر عنها کما ان الذات مخبر عنها، چون اینا در مورد صفت میگفتن لا معلوم لا مجهول، خیلی موجود عجیبی انا چی؟ از بس بعضی حرفا پرته آدم باور نمیکنه که یک آدمی مثلا سلیم الذهن، نه که اهل فضل باشه، اما آدم معمولی هم عوام این کوچه بازاری بیاد چه حرفا بزنه. و من هذا القبیل وهم چهارم جماعتون ایزن تهاشو ان یقولو ان الباری موجود او معدوم، یه ادم بودن و گفتن نمیشه گفت باری موجود است یا معدوم است. لکون لفظ علا سیغت المفعول یقدسونه عن ذلک، خداوند باید تقدیس کرد از اینکه لفظی بر سیغه مفعول به اون اطلاق نسبت بدیم، در حالی که و ما به حسب لفظ امر سهل فی ما یتعلق بالعلوم والمعارف، اون چیزی که در مورد معارفه بحث لفظیش مشکلی نداره. کیف و جل الالفاظ المطلقه فی وصفه تعالی بل کلها انما المراد منها فی حق الباری تعالی معان هی تکون علا و اشرف مما وضعت الاسامی به ازاها، اون الفاظی که ما در مورد خداوند به کار میگیریم همش دال بر معانی است که از اون معنای متعارفش بالاتره. فکما ان المراد من السمع والبصر السائغین اطلاقهما به حسب توقیف شریع علیه تعالی لیس معناهما الوضعی، همون که مراد از سمع و بصری که جائز از اطلاقش به حسب توقیف شریع به خداوند، مقصود اون سمع و بصر اون معنی وضعی لغویش نیست که مثلا با جاره و چشم و گوش باشه. لتقدسه یعنی جسمیت والآله، فکزا العلم والقدرت والوجود والارادت و معانی ها فی حقها تعالی، فی حقه تعالی اعلا و اشرف مما یفهمه الجمهور. خب در مورد اینا هم همینطور است. ولی ما چه کار باید بکنیم؟ ما الان چگونه این معانی رو باید دیگر تعامل کنیم یا خودمون بهش توجه کنیم؟ ولیس لنا بد من وصفه و اطلاق لفظتن من هذه الالفاظ المشترکه المعانی، ما چاره ای نداریم از توصیف خداوند و از اطلاق یک لفظی از همین الفاظ که به او اطلاق کنیم. مع تنبیه علی ان صفاته صریح و ذاته، در این حال عقل حکم میکند که صفات و کمالات او عین ذات است. ویژگی ذات هم اینه، البعیدت عن المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظه، ولی این ذات از اون معنایی که ما به وضع اول تصور کردیم بعید است. هذه فی صفات الحقیقیه، و اما السلوب و الاعتبارات فلا یبعد ان یراد من الالفاظ الموضوعه به ازایها المستعمله فیه تعالی معانی هل وضعیت العرفیه. در مورد معانی سلبی بعدی نداره که بگیم همین معانی عرفیش مد نظر بوده. وجه دوم این جماعت که میگفتن نمیشه به خدا گفت موجود، و اما من احتج علی عدم اطلاق لفظ الموجود فی تعالی، چرا نگیم موجود؟ گفته به انه یلزم منه کون تعالی مشارکن للموجودات فی الوجود. به همه میگید موجود، معنی وجودم که میگید معنی واضحی است، اشتراک معنوی داره، پس خدا با خلق مشترک شد. کسی که این حرفو میزند فقط ذهب الی مجرد تعطیل، این قائل به تعطیل شده است. فانه لا یصحی نذن ان یقال انه حقیقت او ذات او شیء من الاشیاء، این اختصاص به وجود و موجود که نداره، پس به خدا بگی شیئی، بگی نه، حقیقت، بگی نه، هیچ چیزی نمیتونی بگی. و الا اگه گفتی لازم اشتراک و ما غیری فی مفهوم الحقیقه و ذات و شیء، همین اشکال اونجا هم هست. فاذا لم تکن شیئا یکون لا شیئا، اگر شیء نیست لا شیء است، لاستحاله الخروج عن السلب و الایجاد. حالا موارد دیگه هم هست، و کز الهویه و ثبات و تقوم و امثالها. پس خلاصه فینسد و باب و معرفتهی و وصفهی به صفات جمالهی و نعوت کماله. والعجب ان اشباه ها اولاء القوم ممن یعودون عند الناس من اهل نظر، اینا نزد مردم اهل نظرم به حساب میان، بزرگ میشمارن اینا رو. و هازا هول عذر فی ایرادنا شیئا من حوساتهم فی هازا الکتاب، دلیلش که ما هوسای اینا رو آوردیم همین بود، اونم یک اشاره فقط. از العاقل لا یزیع وقته به ذکر هذه المجازفات و ردها. و ذکر صاحب الاشراف فی کتاب المتارهات بعد ذکر ما تهوسوا به من شیئیت المعدوم و اثبات الواسطه، بعد از این تهوسات اینها که اینا هوسایی که اینا هوس بازی هاشون رو ذکر کرده، بعد شیخ اشراف اینجوری فرمود، و من العجب ان الوجود عندهم يفيده الفاعل وهو ليس بموجود ولا معدوم. میگه وجود او میداد ولی خودش نه موجوده نه معدومه. فلا يفيد الفاعل وجود الوجود ما انه كان يعود الكلام الیه ولا يفيد ثباته، پس نه وجود وجود را میدهد نه ثبات وجود را میدهد. فانه كان ثابتا في نفسه بامكانه، خب ثبات که گفتی از خود ماهیته، وجودم که نه وجوده نه موجوده، پس نقش فاعل چی شد؟ این وسادی خالق چکاره ایز بسته؟ چکار کرده بس؟ فما افاد الفائل للماهیات شیئا فعتلو العالم عن الصانع، در واقع معنی حرفشون نفی صانع است. بسیاری از این حرفایی که این قشری ها میزنن که به ادای اسلام و ادای دین و اینهاست، اگر کسی به لوازمش توجه کنه در واقع نفی همون چیزی که میخواد توش اثبات کنه. مثل همین حرفا اینا، حالا به این شدتش الحمدلله دیگه تو شیعه نبوده است، ولی به نحو دیگرش که به انکار معاد میانجامد هست. این چیزایی در مورد معاد میگن که معناش در واقع انکار معاده، بعد به نیت تقرب الالله و اثبات معاد هم یه حرفا رو میزنن. قال و هؤلاء قوم نبغوا فی ملت الاسلام و مالوا الى الامور العقلیه. اینا یه جماعتی بودن که ظاهر شدن در دین اسلام و مایل بودن به امور عقلی. خب البته همه به امور عقلی مایلن، از فضیلت فلسفه همین بس که کسی که دشمنشه من دوست داره بگه که من بلدم اینا رو، نمیگه من بلد نیستم، دوست داره توصیف بشه که خب بلده. یه جلسه بود در حوزه، یکی از کتابایی که تفکیکیایی که شون نوشته بود می‌خواستن بیان جا بدازن که این بشه متن درسی حوزه. بعد اون کسی که مدافع بود گفت اصلا این فلسفه است. حالا اومد از بالا تا پایین فلسفه رو نقد می‌کند، گفت این فلسفه اصلا این یک فلسفه است دیگه. اینا به امور عقلی مایل بودن، ولی ما کانت لهم افکار سلیمه، فکر سالمی نداشتن، اهل ذوق هم که نبودن. ولا حصل لهم ما حصل للصوفیه من الامور ذوقیه، به کشف و شهود هم که نرسیده بودن. و وقع بایدیهم مما نقله جماعت فی عهد بنی امیه من کتب قوم اسامیهم تشبه و اسام الفلاسفه، یه چیزایی بهشون رسیده بود با اسامی فرنگی. فظن القوم ان كل اسم یونانی فهو اسم فیلسوف فوجدوا فیها کلمات استحسنوها و ذهبوا الیها و فرعوها رغبتا فی الفلسفه. دیگه همون رو گرفتن با خودشون هم تفریع فرو کردن. و انتشرت فی الارض، این حرفا منتشر شد. و هم فرهون بها و تبعهم جماعت من المتأخرین و خالفوهم فی بعض الاشیاء. باز بعد از اونا دوباره نسلای بعدیشون بعضی حرفا رو قبول کردن، بعضی حرفا رو رد کردن. الا ان کلهم انما غلطوا بسبب ما سمعوا من اسامی یونانیه لجماعت صنفوا کتبا یتوهم ان فیها فلسفه. غلط همشون این بود که اینا خیال کردن که چون یه کتابایی است که اسم یونانی دارد پس این فلسفه است. و ما کان فیها شیء منها، در حالی که در این حرفا در این کتابا هیچ چیز از فلسفه نبود. فقبلها متقدموهم و تبعهم فیها المتأخرون. و ما خرجت الفلسفه الا بعد انتشار اقاویل عامت یونان و خطبائهم و قبول الناس لها. یه نسخه دارد جرحت، اگه خرجت باشه یعنی از بین رفت، یعنی از بین نرفت. ما خرجت یعنی فلسفه از بین نرفت مگر بعد از اینکه همین حرفای عوام یونانی پخش شد، این عوام دیگه هم باز خیال کردن اینا فلسفه است. اگر جرحت باشه یعنی ما جرحت الفلسفه، یعنی فلسفه آسیب ندید مگر بعد از این حرفا. الحمدلله رب العالمین.